حجت الاسلام دکتر محکام استاد حوزه و دانشگاه مدیر این گروه است.
دوستان 25 تا بیمارستان مشغول فعالیت هستند. بالای 13,000 مورد مشاوره انجام شده. بالای 400 الی 500 نفر از افرادی که توی بخش‌های اینتوبه و سی‌سی‌یو بودن از مرگ نجات پیدا کردند.
روانشناسان میگویند هراس از کرونا مانع بزرگ درمان این ویروس است. بسیاری از بیماران نه به خاطر ویروس کرونا بلکه به خاطر ویروس نگرانی جان خود را از دست دادند.
یک روانشناس بهتر از یک پزشک، بهتر از شاید شیمی درمانیه، اینو بگم. حتی کسی هستش که شاید در حد مرگه، اما یک نفر بیاد بگه نه، انشالله داره به حال حیات برمیگرده، اون به همون انشاللهش بلند میشه.
کار روانشناسان جهادی حضور بر بالین بیمارانی است که تسلیم مرگ شدند. حجت الاسلام مصطفی عرب‌پور:
یکی از پزشکای بخش به من گفت یه جوانه 30 ساله داریم، اصلا غذا نمیخوره، داره خودش رو آماده میکنه برای مرگ. اگر با این وضعیت پیش بره تا 2 روز دیگه فوت میکنه. بهش قول دادم اگر تکنیکای منو استفاده بکنی شما هفته آینده پیش خانوادتی. باورش نمیشد. قول گرفتم که این کارو رو انجام بده و دقیقا همین اتفاق افتاد.
ترس برادر مرگ است. پس ایجاد ترس و نگرانی ارتباط مستقیم دارد با افزایش آمار مرگ و میر.
معمولا عزیزانی که جوان هستند و بیماری‌های زمینه خاص و حادی نداشتند تقریبا بلا استثنا از استرس زیاد از دنیا رفتند.
کورتیزول که تو بدن میره بالا، استرس که میره بالا، سیستم ایمنی ضعیف میشه.
وقتی خب شما درست نفس نکشی، با حالت استرسی باشه، اکسیژن خونم کم میشه به تبع.
خود پزشک اونجا به ما میگه این دارویی که ما میدیم اگر بیمار روحیه نداشته باشه دارو تاثیری نداره، ولی اگر روحیه داشته باشه شاید دارو هم مصرف نکنه، ولی خودش بتونه بدنش انقدر مقاومتش رو بالا ببره که به بیماری غلبه بکنه.
تجربه حدود 6 ماهه تصور اولیه در تأثیر روانشناسان جهادی در بهبود دردی که پزشکان هنوز برایش درمانی نمیشناسند را برطرف کرده است.
اولش اصلا نمیشد، مثلا یه جوری بود که نمیتونستم اعتماد کنم. حتی
پزشکان و پرستاران حالا خودشان برای بیماران کرونایی مشاوره روانشناسی تجویز میکنند.
به محضی که وارد بخش میشدیم تو پرونده بیمار پزشک نوشته بود نیازمند مشاوره روانشناسی.
مدیران بیمارستان تقاضا داشتن که این کار ادامه پیدا بکنه.
روانشناسان جهادی از اسفند تا امروز بیش از 13,000 بار با کرونایی ها رو در رو صحبت کردند. 2 نفرشان کرونا گرفتند و بعد از بهبود دوباره به کارشان ادامه دادند. در آینده شاید آمار ابتلای کسانی هم که از کرونایی ها گریخته‌اند منتشر شود.
خب در انتها هم گزارشی بشنوید از بروز چند حادثه بر اثر برق گرفتگی در اماکن عمومی کشور و توجه مسئولان به این امر.
پرهام پسر 12 ساله اصفهانی جاش چند روزی توی خونشون خالیه و قاب عکسش هر روز جلوی پدر و مادر. قلمکاریان پدر پرهام از شب 13 مرداد میگه و آبازی و فوت پسرش در دهانه 33 پل.
زیر 33 پل یه قسمتی هست که خب مثلا تا مچه پا آب هست. بعد پسر من با 2 تا از فامیل بچه های هم قد خودش رفته بودن زیر 33 پل که آباز میکنن راه میرفتن. به ما یکی زنگ زد گفت یه بچه تو پل 2 تا برگرده شده، اون بچه ها که باش کنه شماره داده. تو آب رفتیم اونجا و دیدیم که یه نفر خانم که اونجا بوده داره کار احیا انجام میده و خب یه بچه متاسفانه اونجا تموم شده بود.
3 جوان دیگه 15 مرداد 3 روز بعد از فوت پرهام دچار برق گرفتگی شدن و بهنام 18 ساله به کما رفت و حالا دچار فراموشی شده. عموی بهنام
چهارشنبه شب 15 مرداد چند تا از دوستاش میرن 33 پل دچار برق گرفتگی میشه و بهنام به حالت کما میره. خدا رو شکر از لحاظ جسمانی حالش خوبه ولی دچار فراموشی شده.
ته 4 روز از مرداد ماه امسال 4 جوان رو سیمای برق و آب ناچیز اطراف 33 پل به خودش گرفته و یکی از اونا داغش بر دل خانواده‌اش مونده. با این حال مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان میگه محل برق گرفتگی بچه‌ها فنس کشی بوده و تابلوی هشدار دهنده هم نصب بوده. آقای گلابی:
ایمنی که قبلا اونجا موانعی بوده برای اینکه مردم نرن، تابلوهای هشدار دهنده شنا ممنوع و به صف ورود افراد به اون منطقه هم موجود بوده.
2 جوان دیگه با برق گرفتگی ساده جان سالم از 33 پل به در بردن. حالا عضو شورای شهر اصفهان میگه متاسفانه بعد از دستور قرق محل هیچ کدوم از دستگاه‌های شهرداری و میراث فرهنگی و اداره برق زیر بار نرفتن و کوتاهی رو به گردن همدیگه میندازن. به گفته آقای امینی کوتاهی شهرداری واضح‌تره.
من توی نوت
یک شنبه به چهار روز پیش 25 تذکر رسم به شهر دادم تذکر جوابی ایشونه بعد دادستان ظاهرم معاون دادستان میگه که اینجا قروق بشه بیان که آید معاون دادستان دستور قروق کردن پرو بده ولی ظاهرن دستگاهی متولدی مسئولی قبول نکردن و قروق نکردن اونجا را.
بنابر گزارش ها برگرفتگی نوجوان زیر 33 پل اصفهان به شکایت از میراث فرهنگی و اداره برق و شهرداری منجر شده و سهم شهرداری بیشتر. معاونت خدمات شهرداری اصفهان حالا میگن هیچ نشونی که تاکنون ثابت بشه مقصر شهرداری بوده در دست نیست، اما سر و ته 33 پل رو بستن. آقای امیری،
اون چی که مسلمه سیستم روشنایی 33 پل 18 سال پیش اجرا شده، چه شاید مشکلاتی برای سیستم ایجاد شده باشد. نهایتا ما الان سیستم برق اونجا قطع، دو ضلع جنوب و شمال 33 پل موانع کاملا نصب شده و علائم مشترزنده هم تکمیل شده.
در اتفاقی مشابه در تهران هم 18 مرداد ساعت 11 شب در پارک لاله، مهدی 12 ساله همراه پدرش مشغول بازی بود که دچار برق گرفتگی تیر چراغ برق داخل پارک شد و فوت کرد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
روی دست پدر جان به ره جانان داد، جان عالم به فدایش که چه جایی جان داد. نازمان طفل صغیری که پس از خوردن تیر تسلیت او به پدر با دو لب خندان داد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یک بار دیگه عرض سلام و ارادت دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، شما سوگواران حضرت امام حسین علیه السلام. از رادیو معارف با شما همراه هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش اول در هفتمین روز از ماه محرم الحرام، در روزی که منتسب هست به حضرت باب الحوائج علی اصغر امام حسین علیه السلام. انشاءالله به حق این نام مبارک بهترین ها براتون رقم بخوره، صحت و سلامت و عافیت رفیق زندگیتون باشه و همه ما انشاءالله از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس سالار شهیدان. اما در ادامه بخش اول مستند پنجره از همین ثانیه ها تقدیم به پیشگاه شما شنوندگان بزرگوار میشه.
بسم الله.
اول کار من گره خورده به نام تو حسین، غلام تو سنگ تو را به سینه می زند حسین.
سه سنگ.
یا حسین یا حسین یا حسین.
حکایت سنگ، حکایت رنج بردن از پس عاشق شدن است. عاشق که شدی می چرخی و می چرخی، زخم بر تن بر می تابی، نقش دوست می پذیری، زیبا می شوی مثل بهشت، انگار از بهشت آمده ای. شاید مثل سه سنگ بهشتی، سنگی در مقام ابراهیم، سنگی بر دیوار کعبه که دست راست خداست اگر بر آن بوسه زنی، و سنگی که از پس عصای موسی 12 چشمه از آن جوشید. و اینجا در بهبهان سنگ اشک آسمان را در می آورد وقتی در دست کودکان لابه سر می دهد و خدای را می خواند برای فرو باریدن قطره‌های رحمتش. در گذشته ای نچندان دور، کودکان بهبهانی با زدن دو سنگ بر هم دعا می خواندند که ای خداوند باران بباران، گوسفندان تشنه‌اند. و در بهبهان محرم که از راه می رسد، کوچه کوچه شهر می خواند
ماه محرم کسی نخنده، سنگ سیه به روی سینه بنده.
یا حسین از مرا دارم همه چیز، تا حسین از مرا
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد امیدواری، متولد 1320 از شهرستان بیوان، محل تولد بیوان، شناسنامه و مال اصل محل گتبدان یا کارسرا. نوحه سنگ از سالها قبل توسط پدر بزرگم مرحوم کلحسن علی امیدواری، نوحه ای که از طرف مرحوم میرزا شوقی به نام عباس علمدار سروده شده بود، توسط ایشان در محل کاروانسرا اجرا می شد. بعد از فوت مرحوم پدر بزرگم به مرحوم پدرم ندف امیدواری داده شد و بیش از 30 تا 40 سال زحمت کشید. بعد از فوت مرحوم پدرم به برادرم مرحوم کمال امیدواری شروع کرد و نوحه را اجرا می کرد. در سال 1338 موقعی که داشتم با برادرم کمال همکاری داشتم، می گفت با من بیا تا تقریبا آماده بشی، اولین جلسه‌ام در منزل آقای نصرت بهادر شروع کردم. از سال 1338 ادامه دادم تا موقعی که برادرم سپاه‌دانش رفت. من چندین سال به جای ایشون تو محل کاروانسرا داشتم نوحه می‌خوندم و عزاداری می‌کردیم. بعد از اینکه مرحوم کمال برگشت، یه شبی منزل آقای خلیفه اقبالی نشسته بودیم، هیئت تعزیه‌خوانا اونجا جمع بودن، همه نشسته بودن، دیدم صدای سینه و اینا میاد. رفتم بیرون نگاه کردم، دیدم بچه های در 12-15 ساله دارن سینه میزنن. دو نفر به نام آقای حاجی غلام‌حسین پیروزی و حاجی رسول مازی صدام زدن آقای نابیه نوحه بخون. گفتم نوحه میخونم به شرطی که از فردا بیان بریم اجازه بسونیم. فردا شومدن رفتیم شهربانی، اجازه محل سینزنی حضرت امامزاده فرد در سال 1334 صادر شد و من عهده‌دار سنگ بودم. مرحوم فردایی هم عهده‌دار واحد بود. از سال 79 یا 80 محسن پسرم دیگه بعد از گفتم بابا دیگه من چون عمو کمال فوت کرده خود بعد عهده‌دار محل کاروانسرا باشی. ای بود که محسن هم پسرم تا الان بوده، انشالله خدا بخواد تا سالهای سال برکت حسین ابن علی انشالله برقرار باشن، بچه های ما انشالله بتونن نسل به نسل، چون این از نسل ما بوده، بیش از 15 تا 20 ساله تو خانواده ما مرد. نوه هم دارم، نوه کوچیکتر هم دارم که اونم آمادگی داره، که حتی پارسال گفت آقا دون من گفتم امسال ای اومد انشالله تو شافت میبرم شروع بکن انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن امیدواری هستم، فرزند حاج محمد امیدواری. از بچگی در کنار پدر در مراسم عزاداری امام حسین شرکت می کردم و به دلیل شور و علاقه‌ای که داشتم از سن 23 سالگی در سبک نوحه سه سنگ شروع کردم به نوکری امام حسین حسین.
در قوغای این واژه های برخاسته از جگر سوخته عزاداران بهبهانی است که آیین سه سنگ سر بر می آورد. میرزا شوقی بهبهانی پدر شعر محلی بهبهان است. او ساده زیست و ساده سرود، زبان دل مردمش شد و شیوه سه سنگ را از نغمه های جان عاشقان حسین در بهبهان برگرفت. مردمانی که عاشقانه ترین و پرشورترین آوازها را در نگاه سرمست و شیداییشان جاری می کنند. میرزا شوقی بهبهانی، خوشنام و بلند آوازه، اکنون در امامزاده ابراهیم بهبهان در خاک آرمیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاج خیرالله محمدیان، پژوهشگر در حوزه فرهنگ و آداب و رسوم شهرستان بهبهان هستم و مجموعه آثاری هم که چاپ کردم تا الان دیوان اشعار و شرح احوال میرزا شوقی بهبهانی و همچنین نفسی با تو که مجموعه اشعار اجتماعی و اخلاقی استاد عبدالحسین عتیق بوده و سال 87 اون رو ما چاپ کردیم. سه سنگ رو میرزا شوقی چجوری ساخت؟ اونطوری که ما از قدیمی ها شنیدیم با تحقیقاتمون، میرزا شوقی که هم برای محله اقلائی ها نوحه میخوند، چون خودشون ساکن محله اقلائی ها بود، و هم برای محلات دیگر مثل محله پهلوانان، محله پهلوانان به ایشون رجوع میکنند، درخواست میکنند از ایشون که یک شیوه جدیدی رو برای این محله ابداع بکنه با نوحه جدید. خب ایشون هم میاد شیوه سسنگ رو برای محل پهلوانها میخونه، اجرا میکنه و شیوه سینه‌زنیش رو به اونها نشون میده، تعلیم میده و اونها اجرا میکنند. وقتی که میبینند این مورد پسندشون هست و خوب میتونن از اودش بر بیان، با توجه به سینه زنان خوبی هم که داشتند، این شیوه دیگه تو محلی پهلوانان در واقع گل میکنه برای اولین بار در بهبهان و خاص این محله میشه. خب سه سنگ رو معمولا آخر مراسم عزاداری اجرا می کنند و در آهنگ سگاه با ریتم تندی این اجرا میشه. خب خیلی مورد توجه جوانان هست و نوع خونها معمولا با نوای عباس علمدار یا صد حفظ اکبر یا حفظ علی اکبر این نوع رو آغاز می کنند و سینه زنان هم در حالی که روی دو زانوی خودشون رو زمین نشستند و با هر دو دست بر سینه خودشون میکوبند، این تک کلام مقدس یعنی عباس علمدار یا صد حفظ اکبر یا حفظ علی اکبر رو تکرار میکنند. اینی که عرض میکنم عباس علمدار یا صد حفظ اکبر، خب این دو تا نوعه جداگانه هست. عباس علمدار یک نوعه جداگانه هست به همین شیوه سه سنگ، حفظ علی اکبر هم یک نوعه دیگه که البته سراینده هر دو تاش میرزا شوقی بهبهانی هست. بر صورت هنگام خوندن متن اصلی نوحه و بعد از هر مصرع، سینه زنان همراه با سینه زدن یک صدا فریاد برمیارند که عباس علمدار.
بعد از تقریبا میشه گفت 6 بیت یا 7 بیت، حالا بستگی داره، ما یه خبردار میگیریم تو نوعی که به این صورتی که آخر مصرع بیت ششم مثلا اون کلمه آخرشو ادا نمی کنیم، به جاش خبردار میگیم، سینه زن آماده میشه. بعد از آماده شدنش ما دارای علم میگیم، دارای علمو بدونی که ما توش دخالت کنیم خودشون اجرا میکنن.
در بخش پایانی سه سنگ نوح خون بدون قطع نوحه چند تا رباعی رو که تقریبا 14 تا رباعی هست و سراینده این رباعی هم خود میرزا شوقی بهبهانی بوده، اینها رو بیان میکنه و سین زنان در این قسمت از زمین بلند میشند و ضمن سینه زدن این بار نه به طریق سه سنگ یا سه ضربه بلکه به طریق یک ضربه بعد از هر مصرع جواب میدند حسن یا حسین.
در سال 1340 دسته سینه‌زنی محل گود تاعد یا معروف به قصابا رفته بودن مشهد، منم رفته بودم مشهد اونجا و رفتیم اونجا صدام زدن و تو صحن کنه تمام گوشه صحن کنهش از تمام شهر ایران هیئت عزاداران بهبهان دستور شوشتر شیراز همه اینا بودن. موقعی که رفتیم تیمون اطلاع شروع کردیم من رفتم سر کرسی دیدم به اندازه میکروفون آوردن جلو من، واقعا نمیتونستم خودم بگیرم، گفتم یا امام رضا کمکم بکن تا این سسنگ درست در بیاد، ولی درست در نیاد من اینجا اصلا قد میکنم. رفتم بالا الحمدلله شد برکت امام رضا و برکت حسین ابن علی صلوات الله السلام علیه سینه زنی شد که اصلا الان مسنایی بودن که وقت بودن همه وقت من میبینن تشکر میکنن. رفتیم بالا سسنگ شروع کردم سینه حسابی زدن، موقع که اومدم پایین دیدن یه چه دست میزنه رو دوشم، گو احسن احسن پسرم. سوال کردم ایشون کی باشه، گو این خدام بزرگه. گفتم من جد برجدم زاکر حسین بود و هستم نوکر حسین، افتخار میکنم که نوکر حسین باشم و هستم انشاءالله. گو پسرم پرچم و تشکیلاتی هست برای هیئت عزاداران بیبان، واقعا ما خوش اومد به این چندین چه بیچین زاستی، من ازت میخوام بیا اینجا اجرا کنم با کمال می دی. اینو تا تنچه بی که اونجا بودی ما می رفتیم انجام می دادیم. در حال حاضر اونطور که من کنیدم و دیدم از تلویزیونم دیدم سبکی خونی و تشکیلات مدایی را انداختن خیلی هم جالبه، ولی نوعی سسنگ از اول تا آخر از وقت من یادم هست مرحوم پدرم گفته، پدر بزرگم به پدرم گفته بود این رسمش ایطوری زدن بوده، واحدم خیلی نوعی جالبه خیلی هم قشنگ میزنن، حتی یه نوعی هم هست این واحده که این مرحوم پدرم، من در روز 12 یا 13 سالم بود تیم امزاد فرد بودم، موقع که سینه زنا آمدن به سینه زنا گفت بلند چین سر پا، هنوز سسنگ نزده بودن. عباسمی برادرم گفت من تا زنده هستم این سبک این سینه یادم نمیره، این مرحوم پدرم ساخته به اندازه داده بود جیرا بود که زمین، حتی خودم چند سال پیش در زمان حیات عادی آقا مستعدی تیم امزاد ابراهیم با محل شافرچه بودم اشاره داده بود که با امیدوار بگو عباسمی برادرم گرفتم، خدا شده همه اونا چه خورچون پشت بون بودن همه گرگی میکردن، بعد از اون سسنجی شروع کردم خوندم. عباسمی برادرم پشت پناه لشکرم میره علم دارم خوندم.
شیعه در عزای اهل بیت علیهم السلام می گرید، چرا که گریه عزا و اشک ماتم حرکت با سیل خروشان مبارزه هزار و چند ساله مکتب شیعه است. جامعه مدعا و ذاکر طبقه‌ای هستند که در سایه این روش بیشترین تأثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی در ذهن مردم دارند و و مسئله پراکندن مدایح و فضایل و حقایق در قالبی است که برای همه شنوندگان قابل فهم و درک باشد و در دل آنها تأثیر بگذارد و صد البته که نه خرافه باشد و نه از راه به بیراه افتادن. آیین سه سنگ از این گونه است که در سال 1393 خورشیدی ثبت ملی شد.
در این لحظه در آیین اختتامیه 12 اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی مراسم عزاداری سینه‌زنی سه سنگ شهرستان بهبهان در حال ثبت ملی و اجراست.
من خودم حس میکنم بودم دیدم موقعی که بعضی نواخونا میان میخونن اصلا رو آهنگ حسینی نیست، اصلا سبک غربی، اصلا یک کاری با حسین ابن علی به کاری با خانواده حسین ابن علی نداره اصلا هیچ. این نه طرزشه. ببین بابا قدیم ببین چطوری بوده سبکای قدیم، تمام دفاتر هست، نسخایی هست، دفترسایی هست، اینا هستن، ببین اونا رو ببینین استفاده بکنین واقعا استفاده داشته باشه که مردم بتونن انشاءالله با همون هدفی که امام حسین داشته برای آزادی و اتحادی که داشتن داخن در خور اونا باشه.
گویندگان، وعاظ، مداحان، سرایندگان همه باید توجه داشته باشن این یک حقیقت عزیز است، با اون نباید بازی کرد. هر کسی یک چیزی به اون اضافه بکند، خرافه ای رو به اون وصل بکند، کارهای غیر معقول را به نام عزاداری انجام بدهد، اینا نباید بشه. اینا طرفداری از امام حسین نیست. اینها عزاداری امام حسین را نباید ضایع کرد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی، یعنی حقایق حسینی است.
نزدیک نهر القم دیدم یکی شهید، گفتم سراز دارم شهیدان دیگرم.
کربلا نشان داد که با شکیبایی در آتشی کوتاه میتوان همیشه تاریخ را سیراب کرد و باید در محرم اگر سه سنگ بر سینه میزنیم سنگ دنیا از پای دل باز کرده باشیم، اگر دردمندانه شعر میسراییم قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم، آن وقت شیدا و سرگشته بگوییم یا حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. مستند رادیو پنجره ساعت 17 امروز یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. در ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هستیم. ماه غم، ماه عزا، ماه محن، بر تو بادا تسلیت یبن الحسن. در عزای جد مظلومت حسین، اشکهایت گشت جاری از دو این، این چنین گویی تو با صد شور و شین، روز و شب گریم برایت یا حسین. مثل روزهای گذشته دهه اول ماه محرم ویژه برنامه حسینی تقدیم میشه که سوگواری حسینی با موضوع فضائل عزا برای حضرت سید شهدا علیه السلام با اعلام ساعت 9 صبح دعوت میکنم این برنامه رو با اجرای دوست و همکار عزیزم آقا رضا هدایت‌فر بشنوید.
السلام علیکم.